رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. به ساعت 12:30 دقیقه رسیدیم. خواهیم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم نمایش دیگری که عنوانش هست دکتر ژیواگو. 12 قسمت این نمایش رو شنیدید. 13 قسمت تقدیم به همه شما به مدت 29 دقیقه به اتفاق هم میشنویم.
از رمان تا نمایش، به نام خدای مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش. شما شنونده 13 قسمت از مجموعه زیبای دکتر ژیواگو هستید. دکتر یوری ژیواگو با دختری به نام لارا آشنا میشه. لارا مورد سوء استفاده شخصی به نام کامارووسکی قرار میگیره و همینطور کامارووسکی پدر یوری رو هم وادار به خودکشی کرده. یوری ژیواگو بعد از ازدواج با دختری به نام تونیا به عنوان پزشک راهی جنگ میشه. لارا هم با پاشا دوست دوران کودکیش ازدواج میکنه. پاشا از لارا رنجیده خاطر میشه و داوطلبانه به جبهه میره و در اونجا اسیر میشه. بعد از مدتی از اسارت فرار میکنه و با نام مستعاره استرنیکوف به ارتش ملحق میشه. یوری به علت ناامنی در مسکو خانوادش رو به واریکینو میبره. او در اونجا به طور غیر منتظری با لارا ملاقات میکنه. ولی در این بین یوری توسط پارتیزان ها دزدیده میشه. او بعد از 2 سال از چنگ پارتیزان ها فرار میکنه و به نزد خانوادش میره. ولی اونها واریکینی رو ترک کردن و به مسکو رفتن. هیچ ترنی یوری رو به مسکو نمیبره و او به همراه لارا مجبور به ماندن در یوریاتین میشه. در این بین کامارووسکی به سراغشون میاد و میگه که جونشون در خطره و به اونها پیشنهاد میده که با اون به مغولستان برن. یوری مخالفت میکنه و با لارا به واریکینو میرن. و حال ادامه ماجرا.
دکتر ژیواگو،
نویسنده بوریس پاسترناک،
مترجم علی اصغر خبرزاده،
تنظیم برای رادیو از حسین فلاح.
سوسمه کیه جلوی در خونه است؟
روز بخیر یوری اندریویچ.
ها،
با وجود رفتار ناهنجاری که آخرین بار از شما سر زد، بدون اینکه دعوت شده باشم دوباره به دیدن شما آمدم.
چقدر دیر کردی یوری؟ خوب به حرفاش گوش کن و زود تصمیم بگیر. برای من و تو موندن دیگه صلاح نیست، باید عجله کرد.
بهتره بریم توی خونه. ما فکر میکردیم شما یوریاتین رو ترک کردین، ولی بعد شنیدیم که توی شهر هستین.
او چند روز ماندم تا به شما مهلت بدم که در مورد رفتن تجدید نظر کنید. شاید تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید.
یوری، بیش از این نمیشه منتظر موند. الان بهترین موقع است، فردا دیگه خیلی دیر میشه.
آقا یه دقیقه اجازه بده. ببخشین آقا، مسائل مهمی مطرحه. به یه چشم به هم زدن نمیشه تصمیم گرفت. بشینید لطفا آقای کامروفسکی. هرگز در این فکر نبودم که با شما همراه بشم. لاری صفیه دروفنا خودش میدونه. لارا به خاطر کاتیا باید به نقشه های شما با دقت گوش کنه. بونگری جز این راهی نداره. خودش هم مدام به همین نتیجه میرسه.
نه یوری، به شرط اینکه تو هم بیای.
عزیمت من مطرح نیست.
اما هنوز هیچی نمیدونی. اول گوش کن. فردا صبح آقای کامروفسکی.
آه، ظاهرا مقصود لاریسا فئودوروفنا اخباریه که آوردم. باشه، الان براتون شهر میدم. یه ترن مخصوص در ایستگاه یوریاتین توقف کرده. دیروز از مسکو رسیده. این ترن وزارت حمل و نقل ماست. نیمی از واگناش مجهز به تخت خوابه. بین‌المللیه. من باید فردا با این ترن حرکت کنم. برای چند نفر جا ذخیره کردم. ما همه نوع آسایش و راحتی داریم. چه این فرصتی دیگه دست نمیده. خب میدونم که حرفای شما بیپایه و اساس نیست. میدونم که تصمیمتون عوض نمیشه. اما این کاره به خاطر لاریسا فئودوروفنا انجام بدید. شنیدید؟ اون بدون شما حرکت نمیکنه. برای رسیدن به ایستگاه باید از سورتمه استفاده کنیم. منم سورتمه بلد نیستم خوب برونم، اما یه نفر با من هست. چهار نفر بیشتر در سورتمه جا نمیگیرن. شما میتونید با مادیان آنفیم بیایید.
غیر ممکنه.
او بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. سورتمه دومی لازم نیست. همه با همین سورتمه من از اینجا حرکت میکنیم. اما شما رو به خدا زود باشید. فقط چیزای ضروری رو بردارید. حتی فرصت قفل کردن درار هم ندارید.
حرفای شما رو نمیفهمم آقای کامروفسکی. طوری حرف میزنین که انگار من برای رفتن آماده ام. اگه لارا همچین تصمیمی رو گرفته، بنابراین حرکت کنین. فکر خونه هم نباشین، من میمونم. همه چیزو مرتب میکنم و درارو میبندم، بعد از اینجا میرم.
یوری چی میگی؟ این چرندیات چیه که به هم میبافی؟ اگه لاریسا فئودوروفنا همچین تصمیمی رو گرفته، کامروفسکی خوب میدونه که من بدون تو به هیچ سفری نمیرم.
پس شما سرسختید. در این صورت تقاضای دیگه ای دارم. با اجازه لاریسا، اگه ممکنه دو کلمه خصوصی میخوام با شما صحبت کنم.
بسیار خوب، به اتاق دیگه ای بریم. لارای عزیز، مخالفتی نداری؟
نه، به هیچ وجه.
بفرمایید. خب بگین.
استرلینکوف دستگیر و تیرباران شد.
چقدر وحشتناک. یعنی ممکنه؟
مطمئن باشید.
این موضوع رو لطفا به لارا نگین.
خودم میدونم. برای همینم خواستم با شما تنها صحبت کنم. بعد از اعدام استرلینکوف برای لارا و دخترش خطر مرگ حتمیه. به من کمک کنید تا اونا رو نجات بدم. با ما بیایید.
قبلنم به شما گفتم حرفشم نزنین.
اما لارا بدون شما جایی نمیره. نمیدونم چی کار باید بکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، کار دیگری بکنید. لاقل وانمود کنید که تسلیم شدید. لارا باید مطمئن بشه که مخالفتی ندارید. پس قول بدید که بعد از ما حرکت خواهید کرد. شما باید سوگند بخورید. تا اونجا که میتونید باید سعی کنید تا اونو متقاعد کنید. مثلا وانمود کنید میخواید مادیون رو ببندید و ما رو تشویق کنید که بلافاصله راه بیفتیم و منتظر شما نباشیم.
خبر اعدام استرلینکوف ناراحتم کرده. نمیتونم حواسم رو جمع کنم. به زحمت میتونم به حرفای شما گوش بدم. با شما هم عقیدم. بعد از اعدام استرلینکوف زندگی لارا و کاتیا در خطره. هر طور که تصور کنیم میبینیم بالاخره جدا میشیم. در این صورت بهتره که شما ما رو از هم جدا کنین. اونو به دورترین نقطه ممکن، به انتهای دنیا ببرین. همه چیز در اختیار شماست. امیدوارم روزی بتونم با تمام توان و نیرو خودمو به لارا برسونم. شاید اگه از شما اطاعت کنم، اشتباه شوم و جبران ناپذیری رو مرتکب بشم که در سراسر زندگی باعث رنج و عذابم بشه. اما تنها کاری که حالا میتونم انجام بدم اینه که بی اراده حرفای شما رو تصدیق کنم و کورکورانه بپذیرم و این ترتیب به خاطر لارا باید نقش مسخره‌ای رو بازی کنم. باشه باشه، به اون میگم که میرم مادیانو ببندم و خودمو به شما میرسونم. فقط یه سوال باقی مونده، شما به شب برمیخورین؟ چطور میخواین برین؟ جنگل پر از گورگه.
میدونم میدونم، یک تفنگ و یک تپانچه دارم، نگران نباشید.
بهتره عجله کنید یوری آندریویچ.
چه کردم؟ ازش چشم پوشیدم، تسلیمش کردم. به دنبالش برم، اونا به چنگ بیارم، لارا رو برگردونم. لارا، لارا، صدای من دیگه به گوش اونا نمیرسه، باد از جهت مخالف میوزه. لارا حق داره خوشحال و آسوده خاطر باشه، گذاشته که به دامش بندازن و ذره ای گمون نمی کنه که داره اشتباه می کنه.
یوری عزیزم، حالا تو طبیله هست و با دستاش که از شتاب و هیجان می لرزن و نمی تونن کاری انجام بدن و از اون نمی خوان اطاعت کنن، مادیانو می بنده و بیدرنگ نشان سورتنه رو روی برفا دنبال می کنه. پیش از اون که به جنگل برسید به مامو پیونده، حتی با هم دیگه خداحافظی نکردیم. یوری فقط دستشو تکون داد و سرشو برگردوند تا درد و رنجی و که چون تکیه سیب زمینی در گلوش گیر کرده بود و داشت خفش میکرد فرو ببر.
خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ موجوده بی همتایی من که برای همیشه تو رو از دست میدم. اونا هستن، سرطمه ایستاده حرکت نمی کنن. خدایا، خدای من، آیا ارادت بر اینه که لارا رو به من برگردونی؟ چرا ایستادن؟ همه چیز از دست دادم، اونا رفتن، اونا با شتاب رفتن. بدون شک لارا خواسته یه دقیقه وایسه تا آخرین بار با خونه وداع کنه، یا شاید خواسته ببینه چرا من هنوز حرکت نکردم، به دنبالشون نرفتم. اونا رفتن. خداحافظ شادی بی پایان و جاودانه من، دیگه تو رو نخواهم دید، هیچگاه هیچگاه در زندگیم تو رو نخواهم دید. نخستین بار است که شب فرا می رسد تا مردی رو که در کنج انزوا فراموش شده است تسلا دهد، گویی جنگل هایی که روی تپه های اطراف به افق تکیه دادند تنها چشمنداز نیست، بلکه سر از زمین برآورده و چنین صف کشیدند تا هم دردی خود را نشان بدهند. متشکرم، زحمت نکشین. متشکرم، آفتاب تابان من غروب کرده. فراموش کن یوری، همه چیز رو فراموش کن.
حالا باید به طرف مسکو حرکت کنی و قبل از هر چیز زنده بمونی. خودتو به چنگال بیخوابی رها کن، نباید دراز بکشی، تمام شب و کار کن تا منگو خرفت بشی و از خستگی بمیری.
زیبای من، موجود فراموش نشدنی من، تا وقتی که ذرات وجودم تو رو میطلبه و از تو یاد میکنه و تا وقتی که وجود تو رو حس میکنم با تو خواهم بود. اشکامو نثار چیزی میکنم که لایق تو باشه و باقی بمونه. یاد تو رو در تصاویر دلچسب و غمگین به حدی که قلب و بشکافه ثبت خواهم کرد. ای غرور و سر بلندی من، به همون ترتیب که طوفان زندگی تو رو به جانب من فرستاد، تو رو از من رو بود.
یوری
صدای مادر همه، نمیتونم حرکت کنم، میخوام بخوابم.
بلند شو یوری، بلند شو، آتیش روشن کن، تو نباید اینجا بخوابی.
نمیتونم مادر، خوابم میاد، خوابم میاد. داشتم می نوشتم، سرم از فکر خیال سنگین شده بود، نفهمیدم که افتادم روی این کاغذ.
از دیدن من تعجب کردید، درست مثل وقتی که از دیدن اشیاء عجیب و غریب کشوها و گنجه های این خونه تعجب کردید. خب تمام اینها موقع اشغال سیبری شرقی توسط ارتش سرخ مصادره شده. من به تنهایی همه اینها رو به دست نیاوردم. شمع‌ها، کبریت‌ها، قهوه، چای، کاغذ، مرکب و چیزهای دیگه‌ای که از انبارهای نظامی چک‌ها و انگلیسی‌ها یا ژاپنی‌ها به دست اومده ارزش شمش طلا رو داره. اینطور نیست اصطلاح مخصوص زنم بود، بیشک شما می‌دونید. اومده بودم زن و دخترم رو ببینم، ولی حالا دوباره اونا رو از دست دادم. وقتی شایعاتی به گوشم رسید که مردی با لارا ارتباط داره، اسم دکتر ژیواگو رو شنیدم و از خودم پرسیدم که از بین هزاران چهرهی که تو این سالهای اخیر دیدم، چطور تونستم چهره دکتری رو که اونو فقط برای بازجویی آورده بودند به یاد بیارم.
و افسوس خوردین که چرا تیر بارونش نکردی.
حسود بودم، حالا هم هستم. مگه میشه غیر از این بود؟ چند ماه بیشتر نمیگذره که این اطراف مخفی شدم، یعنی از زمانی که دیگه نتونستم در خاور دور آفتابی بشم. بعد از یک اتهام دروغ میبایست منو به یک دادگاه نظامی جلب میکردند. خب عاقبتش معلوم بود. وقتی که اوضاع احوال مساعد شد، امیدوار بودم که بتونم خودم رو تبرئه کنم. تصمیم گرفتم به موقع فرار کنم، به کنجی بخزم و خونه به دوش باشم. جوان متقلبی که تونسته بود اعتمادم رو به دست بیاره منو فروخت. تمام زمستون با پای پیاده از سراسر سیبری اطراف مغرب حرکت کردم. تو شکاف زمین مخفی شدم، گرسنگی کشیدم، پشت تل برف به کمین نشستم، شبها رو تو ترنهایی که زیر برف مونده بود گذروندم و بالاخره به اینجا رسیدم و حالا به شکل گرگ سفیدی در اومدم. من گاهی تو این خونه و گاهی این اطراف پنهان می شدم، ولی دیگه همه چی تموم شده. اونا به مخفیگاه من پی بردن و محاصرم کردن. شب و دوست ندارم، برای اینکه مدت هاست خوابم نمی بره. حتما باید با این شکنجه و آزار آشنا باشید. شما شمعای منو، بهترین شمعای منو که نسوزوندید.
به شمعا دست نزدم، فقط یه بستشو باز کردم. نفتی رو که اینجا پیدا کردم میسوزونم.
پس امشب زیر نور شمعا تا میتونیم حرف میزنیم. نون دارید؟
نه.
پس چطور زندگی میکردید؟ سوال احمقانه بود، میدونم. با سیب زمینی؟
بله، تا بخواین سیب زمینی هست. صاحب خونه ها با تجربه و آینده نگر بودن، میدونستن چطور سیب زمینی ها رو زیر خاک دفن کنن. همه زیر خاک سالم موندن، نه گندیدن و نه یخ زدن.
یه دنیا پستی و دناعت، یک دنیا اختشاش و فقر و بدبختی، یک دنیا هرزگی و فسخ و فجور. حرفه های فلاکتبار، راه آهن و سرباز خونه های کارگران، انسانی که به صورت یک کارگر در اومده و به اون توهین شده و توسری خورده، همه جا دیده می شدن. دانشجوی قرتی و فرزندان تجار و متمولی که یک شوخی و یک بی‌اعتنایی عشق اونها رو سرازیر می کرد و مثل کسی که حقشو پایمال کرده و به اون توهین کرده باشن شکوه و شکایت سر می دادند. این توفیلیا که کوچکترین زحمتی نکشیدند و هرگز به دنبال چیزی نرفته بودند، چه مقام و منزلت خدایی برای خودشون قائل بودند. ما زندگی رو میون جنگ به دست آوردیم. به خاطر کسانی که دوستشون داشتیم کوه ها رو زیر رو کردیم و اگه فقط براشون بدبختی آوردیم، هیچ قصد توهین و آزار نداشتیم. اگه اونا رنج می بردند، ما بیشتر از اونا رنج می بردیم. گوش کنید، اگه به زندگی علاقه دارید، بدون اینکه فرصت از دست بدین از اینجا برین. هر لحظه حلقه محاصره دور من تنگتر میشه. به هر حال به خاطر همین مکالمه ساده شما رو هم دست و شریک جرم من حساب میکنم. آنگهی اینجا گرگ زیاده، دیروز مجبور شدم به اونها تیراندازی کنم.
پس شما بودین که تیراندازی کردین؟
بله، شب و اینجا میمونم، فردا صبح میرم. اون دخترک دانش آموز چقدر زیبا بود. اون اغلب به خونه یکی از همکلاسیاش میامد، خونه کارگرای خط راه آهن. دختر کوچیکی بود، اما تو چهره و چشماش وحشت قرن و دلهورش پدیدار بود. تمام مسائل زمان، تمام عشقها و رنجهاش، تمام غرورش تو چهره و رفتار و حرکاتش نقش بسته بود. با نگاه به چشماش میشد این قرن رو محکوم کرد. شما گفته‌های منو تصدیق میکنید؟
به طرز عجیبی توصیفش میکنین، طوری توصیف میکنین که انگار من دیدمش. میشه تصور کرد لباس دانش آموزی به اون چهره زنی قهرمان و مرموز میبخشید که هیچ اثری از بچگی در اون پدیدار نبود. سایش روی دیوار متلاشی میشد، گوش به زنگ و حیران بود و همیشه حالت تدافعی به خودش میگرفت. اونا همینطور دیدم و به یاد میارم. شما همه اینا رو با عباراتی دلنگیز بیان کردین.
اونو دیدید و به یاد میارین، اما براش چی کار کردین؟ به خاطر این دختر بود که من به دانشگاه رفتم، به خاطر اون معلم شدم و در یوریاتین که با اوضاع احوالش آشنایی نداشتم شغلی پذیرفتم. بعد از جنگ و فرار از اسارت، از این که تصور میکردند مردم استفاده کردم تا با اسمای مستعار تمام وجودم و وقف انقلاب کنم و از مسائلی که باعث درد و رنج اون شده انتقام بگیرم و برای همیشه این خاطرات غم‌انگیز رو نابود کنم تا دیگه برای لارا گذشته وجود نداشته باشه. لارا و کاتیا نزدیک من اینجا بودن، چه نیرو و توانایی عظیمی به کار بردن تا هوس دیدار و در آغوش کشیدن اونها رو در خودم کشتم. اما قبل از هر چیز میخواستم وظیفه زندگی خودم رو به خوبی به پایان برسونم. حالا حاضرم که همه چیزم رو بدم و تنها یک بار دیگه اونا رو ببینم. وقتی که به اتاق وارد میشد مثل پنجره باز اتاق رو از هوا و روشنایی پر میکرد.
میدونم که برای شما چقدر عزیز بود. آیا از عشقی که به شما داشت خبر داشتین؟
چی گفتید؟
گفتم میدونین که چقدر عاشق شما بود و از هر چیز این دنیا براش عزیزتر بودین؟
شما این موضوع از کجا فهمیدید؟
خودش به من گفت.
لارا به شما گفت؟
بله.
ببخشید، میدونم که تقاضای من بیهوده است، اما اگر رازداری به شما اجازه میده، اگه تواناییش رو دارید خواهش میکنم سعی کنید تا جایی که ممکنه اون چرا که مو به مو به شما گفته با وضوح و صراحت به من بگید.
با کمال میل. اون گفت شما یه مرد نمونه و بی همتا بودین که هرگز نظیرش رو ندیده. میگفت خونه ای رو که با هم توش زندگی میکردین حتی در انتهای دنیا هم که بود اگه از دور میدید خودشو کشون کشون به اونجا میرسون.
میتونید بگید در چه شرایط و موقعیتی این مطالب رو به شما گفت؟
داشتین اتاق رو مرتب میکرد، بعد بیرون رفت تا قالی رو بتکنه.
این قالی بزرگو؟ این قالی سنگینه، به تنهایی نمیتونست تکونش بده. شما به اون کمک کردید؟
بله همینطوره.
اون در این حال شوخی میکرد، اینطور نیست؟ میتونید تصور بکنید که 6 سال از اون جدا بودم، 6 سال سعی میکردم بر خودم تسلط داشته باشم. به نظر میرسید که آزادیمو هنوز کاملا به دست نیاوردم. ابتدا باید اونو به دست میاوردم، بعد به خودم میگفتم که تمام وجودم به اونها تعلق داره.
فردا
منو دستگیر میکنن، منو دستگیر میکنن و نمیذارن خودمو تبرئه بکنم. روی سرم میریزن، با فحش و ناسزا دهنم رو میبندن. نمیدونم که چه اتفاقی میافته، نمیدونم.
رفت بیرون، چیکار کنم؟ بهتره تنهاش بذارم. خدای من، جسد سلنیکوف روی برفا افتاده. خدای من،
اینجا استودیو پخش رادیو نمایش ما کماکان در خدمت شما همراهان بزرگوار هستیم. امروز 7 بهمن ماه با کلی برنامه‌ها و نمایش‌های متنوعی که از 6 بامداد تا به این لحظه تقدیم حضور مهربان شما شد. امیدوارم که همراهی بفرمایید ما رو در نظرخواهی و پیشنهاداتی که به ما میدید در بهتر کردن برنامه‌ها و نمایش‌هامون. در این لحظه می‌خوایم بریم سراغ برنامه بعد که تکرار نمایش در جستجوی طلا هست. اولین قسمت این نمایش تقدیم به همه شما دوستان عزیز به مدت 30 دقیقه.